ساعت 17 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. در حمله افراد مسلح به بیمارستان نظامی کابل دست کم 30 نفر کشته و 50 نفر زخمی شدند. مراسم روز جهانی زن در کشورهای مختلف جهان آغاز شد. گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل میگوید تبعیض علیه زنان و اقلیت‌ها در ایران همچنان ادامه دارد. با درود، حمید فاطمی هستم. از شما دعوت می‌کنم شنونده خبرها و گزارش‌های این ساعت باشید. در حمله افراد مسلح به بزرگترین بیمارستان نظامی افغانستان در کابل دست کم 30 نفر کشته و 50 نفر مجروح شدند. حمله با انفجار در خروجی پشت ساختمان بیمارستان شروع شد. به گفته مقامات محلی دست کم 3 مهاجم که لباس کارمندان آزمایشگاه پوشیده و به مسلسل و نارنجک مجهز بودند به درگیری با ماموران حفاظت بیمارستان و نیروهای امنیتی برداختند. درگیری در طبقات فوقانی بیمارستان حدود 6 ساعت ادامه داشت. همزمان با حمله به ساختمان بیمارستان یک خودروی بمب‌گذاری شده نیز در محوطه پارکینگ بیمارستان منفجر شد. بیمارستان نظامی 400 تخت خوابی سردار محمد داوودخان در نزدیکی سفارت آمریکا در کابل قرار دارد. گروه حکومت اسلامی مسئولیت این عملیات را بر عهده گرفته است. امروز 8 مارس مراسم روز جهانی زن در کشورهای مختلف جهان برگزار می شود. در آمریکا فعالان زن که 2 ماه پیش راهپیمایی بزرگ زنان در واشنگتن را برنامه ریزی کرده بودند، روز 8 مارس را روز بدون زن اعلام کردند. این فعالان مدنی از زنان شاغل خواستند امروز کار نکنند، از خرید خودداری کنند و در همبستگی با روز جهانی زن لباس قرمز بپوشند. شماری از مدارس، دادگاه‌های محلی و مراکز اداری دیگر در شهرهای مختلف آمریکا تعطیل شده و انتظار می‌رود در چندین شهر بزرگ تظاهراتی با شرکت زنان و هواداران حقوق زن برگزار شود. در کشورهای دیگر جهان از جمله روسیه، هند، پاکستان، افغانستان، چین و چندین کشور اروپایی نیز مراسم روز جهانی زن برگزار می‌شود. عاصمه جهانگیر، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، در نخستین گزارش خود که در آستانه 8 مارس روز جهانی زن منتشر شد، تصریح کرد که محدودیت آزادی بیان و تبعیض علیه زنان و اقلیت‌های دینی در جمهوری اسلامی ایران همچنان ادامه دارد. خانم جهانگیر سال گذشته جانشین احمد شهید شد. عاصمه جهانگیر در گزارش خود تاکید کرده فقدان قوه قضاییه مستقل، آزادی بیان و تداوم بازداشت‌های خودسرانه همچنان موضوع نگرانی‌های جدی در ایران است. خانم جهانگیر افزوده است که تعداد اعدام‌ها در جمهوری اسلامی به سطح هشدار دهنده‌ای رسیده است. او از حکومت ایران خواسته است به بدرفتاری با زندانیان و مجازات‌هایی که به گفته وی ناقض شأن انسان هستند پایان دهد. خانم عاصمه جهانگیر تصریح کرده وضعیت اقلیت‌های دینی در ایران همچنان به شدت نگران کننده است. تهران پیشتر گزارش‌های مشابه ارائه شده از سوی احمد شهید را گزینشی و سیاسی خوانده بود. علی طیب نیا وزیر اقتصاد و دارایی ایران میگوید پول توقیف شده بانک مرکزی ایران در لوکسامبورگ متعلق به سال 86 است. آقای طیب نیا گفته است در فاصله سالهای 1380 تا 85 بانک مرکزی اوراق قرضه دلاری را که در اروپا منتشر میشد میخرید. به گفته او در سال 1386 شرکت لوکسامبورگی کلر استریم که اوراق قرضه ایران را نگهداری می‌کرد به مقامات جمهوری اسلامی گفت پول‌ها را منتقل کنند. حدود 220 میلیون دلار از این پول‌ها منتقل شد، ولی آنچنان که وزیر دارایی ایران می‌گوید در فاصله آذر 86 تا خرداد 87 6 ماه فرصت برای فروش و انتقال این پول‌ها بوده که اقدام نشده است. این نقل و انتقال پول و اختیار مقامات وقت بانک مرکزی به دولت برای خارج ساختن دارایی‌هایش از بانک‌های خارجی در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد صورت گرفت. دیروز دادگاهی در لوکسامبورگ دستور توقیف 1,600,000,000 دلار از دارایی‌های ایران در اروپا را صادر کرد. این حکم مربوط به شکایت خانواده‌های قربانیان حملات تروریستی 11 سپتامبر در آمریکا است. ایران صدور این حکم را غیر قانونی خوانده است. خبرها رو شنیدید. میرسیم به گزارش‌های این ساعت. وزیر انرژی روسیه میگوید مذاکرات نفتی مسکو و تهران وارد مرحله پایانی شده. روسیه که پس از لغو تحریم‌های ایران بارها ضرورت واردات نفت از ایران را زیر سوال برده بود، اکنون می‌گوید که در تلاش است که هر چه سریع‌تر قرارداد نفت در برابر کالا با ایران را به سرانجام برساند. اکنون مسکو خرید یا سواپ سالانه 5 میلیون تن نفت از ایران را در دسته بررسی دارد. گزارشی در این باره بشنوید از آنا رایسکایا.
حجم خرید نفت در چارچوب معامله نفت در برابر کالا بین روسیه و ایران ممکن است به روز 100 هزار بشکه برسد. الکساندر نوک، وزیر انرژی روسیه، در حاشیه کنفرانس سراویک در هیوستون آمریکا در جمع خبرنگاران گفت حجم خرید نفت از ایران در چارچوب قرارداد تهاتور نفت ممکن است روزانه 100 هزار بشکه باشد که این یعنی سالانه حدود 5 میلیون تن. او افزود این توافق میتواند شامل خرید نفت از ایران و یا سواپ نفت با ایران باشد. وی مشخص نکرد این قرارداد در چه تاریخی منعقد خواهد شد، اما گفت هماهنگی شرایط این معامله ادامه دارد و امیدواریم در آینده نزدیک این تلاش ها به نتیجه برسد. او هفته گذشته گفته بود مسکو و تهران تا یک دو هفته آینده تمام مسائل در رابطه با تهاتور نفت را حل خواهند کرد. این در حالی است که در ماه‌های گذشته همو به دفعات تاکید کرده بود پس از لغو تحریم‌ها علیه ایران قرارداد نفتی با این کشور بی‌معنا شده. نیکولای کالوژنی، کارشناس مسائل اقتصادی، قرارداد نفتی با ایران را فرصتی برای احیای روابط اقتصادی دو جانبه می‌داند.
انعقاد چنین قراردادی به تمام توافقهایی که با ایران امضا شده بود روح تازه‌ای خواهد دمید. با امضای این قرارداد روسیه به غیر از امکانات جدید در عرصه نفتی، بازار جدید برای کالاهای خود پیدا خواهد کرد. مانع اصلی در راستای اجرای طرح‌های مشترک با ایران کمبود منابع مالی است. اگر تهاتر نفت این منابع را فراهم آورد، به نفع بازرگانان روس و ایرانی است.
بیژن زنگنه، وزیر نفت ایران، سه‌شنبه 21 فوریه 3 اسفند در پی دیدار با الکساندر نوک، وزیر انرژی روسیه، اعلام کرد ظرف دو هفته با امضای توافقنامه روزانه 100 هزار بشکه نفت خام به روسیه صادر خواهیم کرد که نیمی از ارزش محموله‌های صادراتی به صورت نقد پرداخت می‌شود و در ازای نیم دیگر کالا و خدمات از روسیه دریافت خواهد شد. نوک در پی سفر خود به تهران گفته بود ارزش همکاری‌های احتمالی نفتی گازی با ایران 20 میلیارد دلار برآورد می‌شود. میخائیل کروتیخین، کارشناس مسائل انرژی، معتقد است طرح تهاتر نفت میان روسیه و ایران بازی سیاسی است.
تمام گفتگوها پیرامون این معامله شایعه پراکنی با اهداف سیاسی است. اگر به بخش نفت نگاه کنیم، متوجه می‌شویم که برای روسیه به عنوان صادرکننده، خرید نفت از کشوری دیگر حتی به منظور فروش به کشور ثالث به معنای تشدید رقابت در مسیرهای صادراتی خودمان است، یعنی اقدامی کاملا خارج از منطق بازار. درباره بخش دوم این معامله، یعنی فروش کالا به ایران، نیز پرسش‌ها بسیار است و چندی پیش گزارش شد وزارت تجارت و وزارت توسعه اقتصادی روسیه از وضعیت قرارداد تهاتر نفت با ایران بی‌خبرند. به عقیده من روسیه در پی سود مالی از اجرای این معامله نیست، بلکه می‌خواهد جایگاه خود را به عنوان همتای تجاری مهم ایران تحکیم کند. اما اکثر صاحب نظران باور ندارند این طرح به نتیجه برسد.
به گفته مسئولین روس و ایرانی، حجم مراودات تجاری بین دو کشور در سال گذشته میلادی رشد 80% داشت، اما همچنان زیر 2 میلیارد دلار است. این در حالی است که پیشتر اعلام شده بود مسکو و تهران در صددند حجم مبادلات تجاری دو جانبه را به بیش از 10 میلیارد دلار در سال افزایش دهند. خبرگزاری رویترز 3 سال پیش برای نخستین بار از آغاز مذاکرات روسیه و ایران برای تهاتر نفت در برابر کالا گزارش داده بود و از آن پس مقامات دو کشور به تناوب بارها این خبر را تایید و تکذیب کردند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
پارادوکس، ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است، ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
Para پارادوکس، برنامه جدید رادیویی کامبیز حسینی،
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
و گزارشی دیگر، نمایشگاه 60 تابلوی نقاشی شامل آثار مدرن هنرمندان نام‌آور دنیا و همچنین نقاشان سرشناس ایرانی بعد از ظهر دیروز با عنوان مسافران برلین و روم در موزه هنرهای معاصر تهران گشایش یافت. این آثار قرار بود برای اولین بار در پاییز گذشته در شهر برلین به تماشا گذاشته بشه، ولی به دلایل ناروشن و حواشی بسیار این نمایشگاه از طرف کمیته در تهران لغو شد. با این حال در مراسم گشایش این نمایشگاه در تهران ابراز امیدواری شد که این 60 تابلوی نقاشی در تابستان سال آینده در برلین هم به نمایش در بیاد. در این باره بیشتر بشنویم در گزارش شهرام میریان.
در پی توافق اتمی و لغو اکثر تحریم‌ها، سوای چند قرارداد و موافقت‌نامه اقتصادی، تفاهم‌نامه‌ای هم در جهت گسترش مبادلات فرهنگی میان ایران و آلمان امضا شد. به عنوان نخستین گام در اجرایی شدن این توافق، فرانک والتر اشتاین‌مایر، وزیر خارجه پیشین آلمان، در دومین سفر خود به ایران پیشنهاد کرد شماری از آثار گنجینه موزه هنرهای معاصر تهران در برلین به تماشا گذاشته شود. این پیشنهاد مورد موافقت مقام‌های فرهنگی ایران قرار گرفت و تفاهم‌نامه‌ای میان این موزه و بنیاد میراث فرهنگی پروس در برلین امضا و قرار شد 30 اثر از نقاشان نامی دنیا و 30 تابلوی نقاشی هم از هنرمندان نوگرای ایرانی در 14 آذر ماه امسال در گالری ملی برلین به نمایش درآید. به دنبال استعفای علی جنتی وزیر ارشاد و انتصاب رضا صالحی به این سمت، ناگهان لغو نمایشگاه آثار گنجینه موزه هنرهای معاصر تهران در برلین از طرف مقام‌های ایرانی اعلام شد. در این میان وزیر ارشاد گفت مسئولیت ارسال این گنجینه با او و یک کمیته در دولت است و هر زمان دولت تصمیم بگیرد این آثار راهی برلین می شود. از طرفی خبرگزاری ایسنا در گزارشی از راه اندازی نمایشگاهی با عنوان مسافران برلین و روم خبر داده که بعد از ظهر دیروز طی مراسمی در موزه هنرهای معاصر تهران گشایش یافت. روزنامه آلمانی زود دوچه نیز در گزارشی با عنوان هنر و دیپلماسی به این نمایشگاه در تهران پرداخته و نوشته مجموعه هنری موزه تهران به برلین نیامد، ولی شماری از این آثار را میتوان در نمایشگاه تهران دید. به نوشته این روزنامه آلمانی، درست روز سه‌شنبه که نمایشگاه تهران گشایش یافت، هرمان پرسینگر، رئیس بنیاد میراث فرهنگی پروس در برلین، از طریق دریافت ایمیلی از تهران به این مراسم دعوت شده بود. اگرچه او نتوانست در شروع کار نمایشگاه مسافران برلین و روم عازم تهران شود، ولی به نوشته روزنامه زوددوچه 300 نفر از جمله سفیر آلمان در تهران در مراسم گشایش نمایشگاه حضور داشتند. 60 تابلویی که در نمایشگاه تهران به تماشا گذاشته شده همان آثاری است که مقام‌های آلمانی برای نمایشگاه برلین انتخاب کرده بودند. به هنگام آغاز به کار نمایشگاه تهران، مجید ملا نوروزی، مدیر مرکز هنرهای تجسمی وزارت ارشاد، ابراز امیدواری کرد که پس از تهران همین نمایشگاه با آثاری از بهمن محسس، سهراب سپهری، پرویز تناولی، جکسون پولاک، پابلو پیکاسو، اندی وارهول و 54 هنرمند دیگر در تابستان سال آینده ابتدا در برلین و سپس در روم نیز به تماشا گذاشته شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
دوستان، شماره پیامگیر تلفنی رادیو فردا رو یادآوری میکنم. این شماره هست 20420221122112. 20420221122112. شما میتونید با گذاشتن پیامی روی این پیامگیر تلفنی نظراتتون رو به اطلاع دیگر شنوندگان رادیو فردا برسونید. از شما درخواست میکنیم که طول پیام‌هایی که میگذارید حدود 1 دقیقه یا حداکثر 1 دقیقه و 30 ثانیه بیشتر نباشه تا جای پخش اون در رادیو وجود داشته باشه. به پایان این بخش از خبرها و گزارش‌ها میرسیم. 15 دقیقه دیگه عناوین خبرها رو خواهید شنید. از همراهی شما سپاسگزاریم. شاد و تندرست باشید.